11 شب در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین خبرها و گزارش ها از رادیو فردا. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران 3 سایت هسته‌ای اعلام نشده دارد. علی خامنه‌ای مدعی شد که مسئولان از اول با شفافیت درباره کرونا خبررسانی کردند. و نایب رئیس مجلس میگوید آمار مبتلایان به کرونا در ایران واقعی نیست. خوش آمدید به این بخش خبری. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید این نهاد 3 سایت اعلام نشده در ایران را مشخص کرده که احتمالاً محل ذخیره اورانیوم یا فعالیت‌های هسته‌ای است، اما تهران درخواست آژانس برای دسترسی به آنها را بی پاسخ گذاشته است. آژانس روز سه‌شنبه در گزارشی اعلام کرد طی 3 نامه جداگانه از ایران خواسته است که دسترسی به این سایت‌ها را فراهم کند، اما ایران به هیچ کدام از نامه‌ها پاسخ نداده است. این نهاد افزوده است که ایران ذخایر اورانیوم غنی شده خود را به 5 برابر سقف تعیین شده در برجام رسانده است. آژانس پارسال از ایران خواسته بود که منشأ اورانیوم کشف شده در سایتی نزدیک به تهران در ترقوزآباد را اعلام کند، ولی ایران هنوز پاسخ قانع کننده‌ای به این درخواست نداده است. ظاهراً به غیر از این سایت 2 سایت دیگر هم وجود دارد و آژانس میگوید که اواخر ژانویه امسال درخواست دسترسی به آنها را نیز به ایران ارائه داده، اما هیچ پاسخی از تهران دریافت نکرده است. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در سخنانی ادعا کرد که مقامات مسئول در ایران از همان روز اول با شفافیت تمام خبررسانی کرده و مردم را در جریان پیشرفت ویروس کرونا در کشور گذاشتند. او برخی از کشورهای دیگر را متهم کرد که پنهانکاری می‌کنند. آیت الله خامنه‌ای نامی از این کشورها نبرد و فقط توضیح داد که این بیماری در آنها شدیدتر و همه‌گیرتر است. ادعای رهبر جمهوری اسلامی در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های حکومتی در روزهای نخست که گزارش‌های متعددی از ابتلای این بیماری در ایران منتشر شده بود، با اصرار این اخبار را تکذیب می‌کردند و تنها موقعی حاضر به تایید این گزارش‌ها شدند که خبر جان باختن 2 نفر در قم تنها 2 روز پیش از برگزاری انتخابات مجلس منتشر شد. در همین زمینه روز دوشنبه خبری منتشر شد حاکی از اینکه مقامات مسئول 12 روز پیش از 22 بهمن از سرایت این ویروس در کشور خبر داشتند، اما از اطلاع رسانی سریع خودداری کردند. مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید آمار اعلام شده درباره مبتلایان به کرونا در ایران عدد و رقم واقعی نیست. مسعود پزشکیان که در دولت دوم خاتمی وزیر بهداشت بود، در گفتگویی که روز سه‌شنبه در وبسایت انصاف نیوز منتشر شد، گفته آماری که وزارت بهداشت می‌دهد آمار تمام آنهایی نیست که گرفتارند. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت روز سه‌شنبه مبتلایان به ویروس کرونا در ایران را 2336 نفر و شمار قربانیان را 77 نفر اعلام کرد. منابع متعدد شمار مبتلایان و درگذشتگان کرونا در ایران را بسیار بیشتر از آمار رسمی برآورد می‌کنند. آقای پزشکیان همچنین با اشاره به مثبت شدن نتایج آزمایش برخی از نمایندگان مجلس گفته است مجلسی که همه ظاهراً سالم بودند، الان آزمایش تعداد قابل توجهیشان مثبت است. به گفته وی در جامعه هم وضعیت همین است. بر اساس تازه ترین آمار 23 نفر از نمایندگان مجلس مبتلا به ویروس کرونا هستند. شنونده اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هستید. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران روز سه‌شنبه 13 اسفند از حکم حکومتی علی خامنه‌ای برای ارجاع مستقیم مصوبه بودجه 99 در کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان خبر داد. در پی رد شدن کلیات بودجه 99 در مجلس که پنجم اسفند ماه از بیم کرونا رخ داد، اسدالله عباسی عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری اینا گفت که این حکم حکومتی در پاسخ به نامه روز گذشته رئیس مجلس به رهبر ایران صادر شده است. آقای عباسی همچنین با اشاره به اینکه ستاد مقابله با کرونا برگزاری جلسات علنی مجلس را به صلاح نمی‌داند گفت در پی اعلام موافقت نمایندگان با اصل 85 شدن بودجه سال آینده، آقای لاریجانی در این باره از رهبری حکم حکومتی دریافت کرده است. بر اساس اصل 85 قانون اساسی، مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، درباره دلیل این اقدام علی خامنه ای به رادیو فردا میگوید:
دلیلش کرونا اعلام شده، منتها فقط کرونا نیست. مطلع هستید در همون جلسه دوشنبه پنجم اسفند 98 که کلیات بودجه رد شد، فقط 199 نماینده در جلسه با اون اهمیت حاضر بودند. مسئله این هست که بخش بزرگی بین 50 تا 70 نماینده توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. تعداد زیادی از این نمایندگان هم رأی نیاوردند. بنابراین این مجلس اساساً انگیزه دیگه‌ای برای کار کردن نداره. مشکل کرونا مشکل دوم هست، بی انگیزگی رو بیشتر کرده. و مسئله سوم شرایط حاد کشور هست، کمبود حاد بودجه، کسری شدید بودجه، ناکارآمدی دستگاه‌ها و در واقع این وضعیت نامنظمی که هیچ کس نمیدونه چی کار میکنه. منتها در همون جلسه پنجم اسفند ما هم اغلب نمایندگانی که رأی منفی دادند، حرفشون این بود که بودجه باید مثل زمان احمدی نژاد به صورت 1/12 تصویب بشه. آقای لاریجانی مخالفت کرد. بنابراین این پلیتیک جریان، این سیاست بازی جریان ائتلاف روحانی لاریجانی در آخرین سال کاری مجلس هست. بعد از این دیگه ترکیب مجلس عوض خواهد شد. شاید آخرین شانسی هم هست که دستگاه بوروکراتیک ایران اساساً به دولت روحانی برای مواجهه با مشکلات میده. مجلس آینده دیگه مجلس خواهد بود کاملاً بنیادگرا. ببینید، مجلس آینده یک در واقع آغاز نظم جدید حکومت اسلامی ایران هست، نظم جدیدی که در اون همه چیز به مراتب بیش از گذشته در انحصار آیت الله خامنه ایست. بخش بزرگی از همین نمایندگان، حدود 40 نفرشون جنرال های نظامی سپاه هستن، کاملا در انحصار سپاه هست. علاوه بر این مشکل بوروکراتیک هم وجود داره، این ماجرای اصل 85 قانون اساسی، این که اجازه میده قوانین به صورت آزمایشی اجرا بشن، قبلا در موارد دیگری هم بوده، نه چندان زیاد اما بوده. معروف ترینش قانون مجازات اسلامی است که از سال 1370 به صورت آزمایشی تصویب شد، حدود 2 دهه طول کشید و اساس همین اصل 85 هی تمدید شد. حتی سال 88 یادشون رفت تمدید کنن. منتها سال 92 موقعی که تصویب شد این مجلس، این قانون مجازات اسلامی، بعد از 22 سال آزمایش در واقع اجرای آزمایشی در مجلسی تصویب شد با ترکیبی که اساساً با روح اولیش هم متفاوت بود. یعنی ایران رو یک مرحله، ساختار حکومت رو به تفکر نهادینه شده داعشی یا اسلام طالبانی نزدیکتر کرد. بنابراین منطقاً مجلس آینده هم اگه قرار باشه همین اتفاق تکرار بشه، میتونه حتی در اواسط سال با دستکاری های بسیار حاد در این قانون راه و روش حکومت داری و دولت داری آقای روحانی رو به صورت قانونی تغییر بده.
مهدی مهدوی آزاد درباره حکم حکومتی علی خامنه‌ای درباره بودجه 99 توضیح میداد. اما بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
به نظر من یک عده خدا بی خبر که اونا سپاهای پاسداران هستند، پول بی ارزش و ارجحیت دادن به سلامتی مردم یک کشور و ملت ما رو به این بدبختی رسوندن، که به نظر من شاید صدها هزار نفر از مردم کشور ما حالا مبتلا شدن به این ویروس کرونا و نه چند صد تایی که آقای جهانپور هر روز به دروغ به مردم ما تحویل میده. یه سوالی هم داشتم از آقای رئیسی. آقای رئیسی، شما که دست به اعدامتون اینقدر خوبه و هفته‌ای که 7 روزه 5 روزش مشغول اعدام کردن هموطنان ما هستید، چرا جرأت ندارید چند تا از این افراد سپاه پاسداران را که مأمور وارد کردن این بدبختی به کشور ما بودن دستگیر کنید؟ فقط زورتون به مردم ما میرسه.
میخواستم یه نکته تازه و جدیدی رو به خدمتتون برسونم که جدیداً وزارت اطلاعات که نهادشان زیر نظر شخصاً خود رهبر جمهوری اسلامی ایران آقای خامنه‌ای است، گفتن به یک پزشک که از اقوام نزدیکمون هست در تهران زندگی میکنه، بهشون گفتن، به یک عده از پزشکان گفتن که شما باید از هر 10 مورد فوتی مربوط به کرونا 1 مورد رو اعلام کنید و از هر 100 نفره که مبتلا به این ویروس هستن 10 تا بیشتر اعلام نکنین به خاطر مسئله امنیتی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما سازمان ملل در گزارش جدید خود روسیه را به خاطر بمباران هوایی بی‌ملاحظه مناطق مسکونی غیر نظامی سوریه به ارتکاب مستقیم جنایت جنگی متهم کرد. در گفتگویی که با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان داشتم، ابتدا از وی درباره گزارش جدید سازمان ملل درباره ارتکاب جنگی روسیه در سوریه و پیامدهای آن پرسیدم.
میتونه براشون اولا مسئله تحریم رو مطرح کنه، یعنی در حقیقت کشورهایی که علیه روسیه تحریم کردن میتونن به این به اصطلاح مصوبه یا به این مسئله که سازمان ملل تایید کرده به این استناد کنن و به تحریم روسیه ادامه بدن. الان شما همونطور که میدونید بر اساس مشکلاتی که اروپا با روسیه داره در خیلی از زمینه‌ها روسیه رو تحریم کردن، ولی الان این هم میتونه به اون اضافه بشه، به خصوص اینکه در این چیزی که سازمان ملل تایید کرده مسئله بمباران بیمارستان‌ها هم هست، یعنی در حقیقت هم هواپیماهای روسی بیمارستان ها رو بمباران کردن و هم هواپیماهای اسد و بمباران این بیمارستان ها حتی توسط اسد بدون به اصطلاح پشتیبانی روسیه نبوده و همین علت این هست که سازمان ملل حالا روسیه رو به انجام جنایت جنگی به اصطلاح متهم کرده.
سرگئی لاوروف امروز در فنلاند اعلام کرد که مسکو از سوریه به دلیل مقابله با تروریسم و بحران پناهجویان خارج نمیشه. این مسئله رو چطور مقامات روسی توجیه میکنند؟
روس‌ها در حقیقت تمام کسانی رو که مخالف اسد هستن، هم از اونهایی که واقعا تروریست هستن و اونهایی که نیستن، همه رو تروریست میدونه و در این حال اعلام کرده که ما به خاطر این مسئله حاضر نیستیم از پشتیبانی اسد دست برداریم. این در حقیقت این مشکلی که در اروپا به خاطر پناهندگان به وجود اومده و در حقیقت اروپا رو در برابر یه مسئله قرار داده که ما چگونه مسئله پناهندگان رو حل بکنیم، آقای لاوروف گفته که این فشار به اصطلاح مطبوعاتی و میدیا و فشار افکار عمومی و مسئله به اصطلاح تروریسم ما رو مجبور نخواهد کرد که دست از پشتیبانی اسد برداریم. این خلاصه صحبت لاوروف هست و این در حقیقت چیزی است که در این 9 سالی که از جنگ سوریه میگذره همیشه روسیه به اصطلاح تکرار کرده و این هم یک تکرار مجدده.
چقدر این امکان وجود داره که درگیری ترکیه و ارتش سوریه که از حمایت و پشتیبانی روسیه برخوردار هست در منطقه ادلب منجر به یک بحران جنگی دامنه دار بشه؟
الان این تبدیل به یک بحران بین‌المللی شده. همونطور که گفتم مسئله به اصطلاح پناهندگان که میخوان بیان به اروپا و در مرز یونان واستادن خودش یک بعد مسئله است. این که به هر حال ترکیه از ناتو خواسته که وارد این مسئله بشه یکی از ابعاد این داستانه. این که آمریکا رو به اصطلاح تلفن کرده آقای اردوغان و آقای ترامپ که بایستی وارد این مسئله بشی، خود این نشونی این ابعاد بین‌المللی این داستانه. ولی یه مسئله رو فراموش نکنید، رابطه ترکیه و رابطه روسیه رابطه پیچیده‌ای هست. به همین علت ترکیه سعی میکنه که رابطه‌شو با روسیه خیلی خراب نکنه، چون به هر حال در زمینه برنامه اتمی، ساختن پایگاه‌های اتمی، خرید به اصطلاح سامانی ضد هوایی S-400 و همچنین سعی روسیه در جدا کردن ترکیه از ناتو، همه اینها باعث شده که به هر حال اردوغان سعی کنه رابطهشو با روسیه خیلی خراب نکنه. به همین علت فکر میکنم که در پی پیدا کردن یک راه حل دیپلماتیک هست. همینطور که میدونید قرار 5 شنبه آقای اردوغان با مسکو بره و با پوتین سعی کنه که یک راه حل دیپلماتیک پیدا کنه. حالا اینکه این راه حل دیپلماتیک چگونه خواهد بود باید صبر بکنیم.
اما در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. شبی آروم رو براتون آرزو میکنم.